سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراهی کنید. مناسب دیدیم در برنامه امروز مروری بر تاریخچه باغ‌سازی در ایران داشته باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و اگر نظر و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44. منتظرتان هستیم. برخی از پژوهشگران بر این نکته تاکید دارند که چهار باغ طرح ابدایی هخامنشیان است که نخستین بار در پاسارگاد به اجرا درآمد. پردیس پاسارگاد با دارا بودن ویژگی‌های باغ ایرانی الهام بخش باغ‌سازی در دوره‌های بعد است و چهار باغ‌های معروف دوره اسلامی تحت تأثیر طراحی این چهار باغ بودند. نحوه جریان یافتن آب در این باغ، آبروهای سنگی و حوضچه هایی که با فاصله و ریتم منظم در این محوطه قرار گرفتند، نشان دهنده معماری مفهومی و بکارگیری اصول مهندسی در باغ‌سازی ایرانیان باستان است. اگرچه از دوره اشکانیان آثاری که نشان دهنده باغ در آن دوره باشد بر جای نمانده است، اما بررسی آثار باستانی در تیسفون پایتخت اشکانیان نشانگر آن است که این شهر را مجموعی از باغ‌ها در کناره دجله در بر گرفته بود. این امر در باغ‌آرایی دوره ساسانی تأثیر گذار بود. در بخیر از متون اولیه اسلام در ضمن شرح عظمت دربار ساسانیان به فرش‌های باشکوهی از آن دوران اشاره شده است که طرح اصلی آنها باغ بوده است. معروفترین آنها قالی بهارستان یا بهار خسرو، منقش به باغی با حوض‌ها، جوی‌ها، درختان و گل‌های زیبای بهاری است.
دقت بکنید به محور. این محورها هستن که باغ رو به چهار قسمت تقسیم می‌کردن. در محل تلاقی دو تا محور اصلی اتفاق مهمی افتاده، حالا یا یه حوض خیلی بزرگی بوده یا اینکه در واقع کوشک قرار می‌گرفته، ولی کلاً میشه گفت که در باغ ایرانی تمامی اتفاقات در واقع طول این محور بوده که اتفاق می‌افتاده. اگر حوض آبی بوده، اگر شترگلویی بوده، کما اینکه ما در باغ فین کاشان یک بنای شترگلو در امتداد محور داریم. حالا شترگلو چیه؟ شترگلو بنایی است که افراد در داخل اون می‌نشستن، مثل یک نظرگاه بوده و به اطراف باغ نظاره می‌کردن، باغ رو می‌دیدن. یه فضای تابستان نشینی بوده که درش می‌نشستن و استفاده می‌کردن از منظره باغ. یه جوری نظرگاه بوده. پس می‌تونیم بگیم مهمترین مسئله در واقع ایرانی اون محور اصلیش هست که تمام اتفاقات در واقع در طول این محور اتفاق می افتادن. یکی از مسائل فنی و بسیار قابل توجه در باغ ایرانی بحث آبیاری باغ هست، که خب برای اینکه بتونن باغ رو آبیاری بکنن از آب قنات استفاده می کردن و اگر که اکثر باغ ها از آب قنات استفاده می کردن و اگر جایی بوده که یه موقع نمیتونستن از آب قنات استفاده بکنن، حتما زمینی رو به عنوان زمین باغ در نظر میگرفتند که اون زمین چاه آبی داشته باشه که بتونن برای آبیاری باغ در واقع از اون استفاده بکنن. پس میتونیم بگیم که مهمترین منبع تأمین آب باغ در واقع قنات یا همون کاریز هست که آب رو میدونید به وسیله آبهای زیرزمینی میرسونده به باغ. به جز مسئله دستیابی به آب از جاهای دور، رساندن این آب به باغ، به همه جای آب، به همه جای باغ خودش مسئله یه که خیلی به زیبایی در باغ ایرانی حل شده. گفتیم در واقع با گذر از آب، با گذر از جوی‌های اصلی، همچون شاهرگ اصلی باغ به جوی‌های فرعی راه پیدا می‌کنه. حالا ماجرا چیه؟ بچه ببینید، همون محور اصلی که گفتیم، ما یک محور اصلی در باغ داریم که از سردر باغ شروع میشه و تا عمارت اصلی باغ ادامه پیدا میکنه. اونها افرادی که باغ رو طراحی میکردن به لحاظ فنی آب رو از قنات میگرفتن و در جویهایی در امتداد قنات در واقع روان میکردن. پس اگر این محور اصلی بوده، عمارت سردر و کوشک اصلی، در واقع ما حرکت آب رو در امتداد این محور داریم. مضاف بر این که این آب، این جویهای آب در محور اصلی حرکت میکرد و خیلی خوب به باغ زیبایی میداد، غیر از اون بحث آبیاری باغ رو هم به وسیله همین جویهای آب که یه سری جویهای فرعی هم ازش منشعب میشه و چی کار میکردن؟ تأمین میکردن. شاید یکی از دلایلی که کانسپت باغهای ایرانی هم به صورت محوری هست، یعنی یه محور اصلی و محور فرعی داره، همین مسئله آبیاریش باشه، در واقع برای حل کردن مسئله آبیاری. در رابطه با حرکت آب در باغ، ما خیلی خیلی مهمه این مسئله، ممکنه سوال امتحانیتون هم باشه که در مورد حرکت آب در باغ ایرانی توضیح بدید، اینه که آب در باغ ایرانی به دو صورت حرکت میکرده، یعنی به دو صورت ظاهر میشه، یا به صورت داینامیک و یا به صورت ایستا. داینامیک یعنی چی؟ یعنی در حال حرکت. اصولا آبهایی که در باغ ایرانی در حال حرکت بودن توی جویهایی روان می شدن که این جویها کم عمقن، رنگ جویها روشنه و همراه با صدا حرکت می کنن، مثلا فواره دارن، یا حالا جلوتر تصاویرش هست می بینیم، می اومدن بچه ها کف جوی آب رو سنگ هایی قرار می دادن به صورت به شکل فلس ماهی، که این سنگ ها باعث می شد وقتی آب از روی این سنگ ها در داخل جوی ها رد بشه، باعث می شد که آب مواج به نظر برسه و یه صدای مختصری رو هم می داد. پس یکی از صورت های حرکت آب در باغ ایرانی در واقع صورت داینامیکش هست و یکی دیگهش به صورت ایستا. به صورت ایستا چی جوری بوده؟ می اومدن آب رو توی محور اصلی به جریان می انداختن و می آوردن در واقع توی یک حوض بزرگی، یک استخر بزرگی در برابر اون عمارت اصلی قرار می دادن آب، که نمونه بارزش ما توی اصفهان توی 40 ستون داریم. آبهایی که به صورت ایستا بودن در نزدیک عمارت اصلی هستند، دارای عمق زیاد هستن و رنگ حوض هم اصولاً به رنگ تیره هست. چرا؟ به دلیل اینکه بحث انعکاس داخلش مهم بوده و می‌خواستن اون تصویر عمارت داخل اون استخر اصلی بیفته. پس ما دو گونه حرکت آب رو در باغ ایرانی داریم. حالا نمونه از 40 ستون خودمون در اصفهان که می‌بینید، حرکت آب به صورت در واقع حضور آب رو به صورت ایستا ما در کاخ 40 ستون داریم.
عزیزان، باغ در آموزه‌های اسلامی ریشه دیری ندارد. همسویه مفاهیم باغ با فردوس، یعنی باغ بهشت که در قرآن وصف شده، خود نشان دهنده اهمیتی است که در آموزه‌های اسلامی به آن داده شده است. در سده‌های نخستین اسلامی باغسازی اگرچه رونق دوره ساسانیان را نداشت، اما همچنان ادامه یافت و در برخی شهرها مانند بغداد، نیشابور و شیراز نمونه‌هایی از باغ ایرانی بنا نهاده شد که در متون تاریخی می توان نشانه هایی از آنها به دست آورد. در دوره غزنویان باغسازی همچنان به شیوه باغهای ساسانی و اوایل اسلام ادامه داشت، چنان که در تاریخ بیهقی باغهای این دوره توصیف شده است. در سراسر دوران حکومت سلجوقیان با توجه به فعالیت‌های گسترده شهرسازی و ایجاد مجموعه‌ها و آثار معماری وسیع و بنای مسجدها، کاروانسراها و کاخها، هنر باغسازی و ویژه در شهر اصفهان پیشرفت چشمگیر داشت. یکی از مشهورترین باغ‌های عصر سلجوقی در اصفهان باغ کاران بود که حافظ شیرازی، شاعر پرآوازه ایرانی، در اشعار خود از آن یاد کرده است. پس از آن شهرهایی چون هرات و خوارزم در دوره خوارزم شاهیان در باغ‌آرایی به شکوفایی رسیدند، چنان که شهر هرات با برخورداری از باغ‌های بسیار و آب فراوان در آستانه یورش مغلان مشهور بود. با یورش مغلان و ایران بسیاری از شهرهای نامدار مانند بخارا، خوارزم و نیشابور ویران شدند و باغ‌ها و بستان‌های آنها نیز تا مدت‌ها از رسیدگی محروم ماندند. با این همه شیوه‌های نگارگری چینی به همراه مغلان و در دوره ایلخانان توسط کاروان‌های بازرگانی به ایران رخنه کرد و تصویرگران ایرانی آن را با فرهنگ ایرانی اسلامی وفق داده و این هنر را به کار گرفتند. به تدریج تصویرها با عناصری از باغ کشیده می‌شد، به گونه‌ای که در دوره‌های بعد مانند دوره تیموری و صفوی نگارگری همسان با تصویرسازی باغ تجلی می‌یافت. بر اساس متون تاریخی در دوره تیموریان سده نهم قمری، باغ‌های فراوانی به ویژه در شهر سمرقند طراحی و ساخته شده است. باغ‌های تیموریان از نامدارترین باغ‌های جهان به شمار می‌روند. این دوره از مهمترین دوره‌ها در تاریخ باغ‌سازی و باغ‌آرایی ایرانی است. بی تردید باغ‌های مصفا در این دوره الهام بخش نگارگرانی مانند بهزاد و شاه مظفر بودند که در نقاشی‌های خود باغ را مهمترین عنصر قرار دادند. باغ‌آرایی ایران در دوره تیموری در باغ‌آرایی تیموریان هند یا مغولان کبیر در مناطقی مانند کشمیر و به ویژه آرامگاه همایون و چهار باغ تاج محل با طرح ایرانی اسلامی تأثیر مستقیم بر جای گذاشت. دکتر پرویز ورجاوند، محقق ایرانی، باغ‌آرایی دوره تیموری را تلفیق همه جانبه باغ‌آرایی ایرانی می داند که به ویژه در دوره صفوی و حتی تا دوره کنونی تأثیر بسزایی داشته است. خب عزیزان شنونده، مناسب است بدانید بارزترین دوره باغ‌سازی در ایران دوره صفویان است که با توجه به پایان یافتن وقت برنامه سخن را در همین جا و برنامه بعد موکول می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.